بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك. امروز 20 روز و 5 ماه و 10 سال کار خطبه قدیر میکنیم. 20 روز و 5 ماه و 1 سال که کار خطبه فدک. در این جلسه که اسمش جلسه یکشنبه دو هست، که از افتخارات این جلسه اینه که روزای یکشنبه تشکیل میشه، یکشنبه روز مخصوص امیرالمومنین و حضرت زهراست که در اون روز به اصطلاح زیارتیشون، ما در تفسیر یه سری مقدماتی برای این بچه ها گفتیم، مقدماتی که گفتیم در تاریخ واقعه فدکه. بعد که اینا تموم شد، مقدماتش رو گفتیم و فدک رو معرفی کردیم که فدک نهله یا منهه، منهه میم نون هی جیمی تای دو نقطه، منهه منحتن یعنی کادو داد، نهله نهلتن یعنی کادو داد. یکی از معانی نهله کادوه، کادوی پیغمبر بوده در سال 6 هجری به حضرت زهرا سلام الله علیها. فدک ملک اختصاصی پیغمبر بوده، به خاطر اینکه بعد از فتح خیبر اهل فدک یک قریه بسیار حاصل خیز و پردرخت و آبدار و چاهدار اینها بوده، یهودی های باسواد اونجا ساکن بودن. طبق یک برنامه ای اینا در رعب قرار گرفتن و گفتن که ما حاضریم مصالحه کنیم، مسلمان نشیم، اما مقداری از به اصطلاح قریه‌مون رو در اختیار شما بذاریم. حضرت فرمودن که باشه، با همدیگه مصالحه کردن به نصف قریه فدک که مال پیغمبر باشه. بعد پیغمبر به خود اونا اجاره داد، یه عامل گذاشت پیغمبر که اونجا عامل باشه و مراقبت کنه، اونها توش کشاورزی و باغداری اینها بکنن، عایداتشو سالانه بدن. سالانه درآمد این نصف فدک که سهم پیغمبر بود از 70,000 دینار تا 240,000 دینار گفتن. مدتی عامل پیغمبر اونجا کار میکرد و عوایدش رو میگرفت. آیه نازل شد که و آت ذوالقربی حقه، پیغمبر از جبرائیل پرسیدن ذوالقربا کیست؟ جبرائیل گفت فاطمه و خانوادهش که میشد امیرالمومنین و حسنین و فاطمه، که اصلش هم حضرت زهراست چون بچه پیغمبره. پیغمبر طبق نقلهای سنی و شیعه، این که نقل سنی رو اشاره میکنم برای این که وقتی صحبت میکنید محکم باشید که این توی نقلهای سنی هم که مخالف 100% شیعه هستن هستینا. طبق نقلها حضرت اینجا رو واگذار کردن به حضرت زهرا. طبق نقل سنی ها سال به سال حضرت عوائد اونجا رو می گرفتن، خرج خانواده خودشون رو بر می داشتن، بقیهش رو به فقرای مدینه و اطراف مدینه انفاق می کردن. وقتی پیغمبر رحلت فرمودن، هیئت حاکمه، هیئت دولت که در رأسش ابو بکر بود، اینجا رو مصادره کردن. البته صحبت ما در اینه که مصادره اموال اهل بیت فقط فدک نبوده، فقط فدک نبوده، سه گروه اموال داشتن پیغمبر. یکی فدک بوده که مال اختصاصیشون بوده و ثابت بوده، یکی سهم خمس بوده که به پیغمبر میرسید از جنگ و از غیر جنگ، یکی هم ماترک پیغمبر بوده یعنی ارثیه پیغمبر. ماها نمیدونیم که پیغمبر بعد از این که اومدن مدینه خیلی اموال پیدا کردن. انصار و کسانی که اطراف مدینه بودن و در مدینه خیلی چیزا رو به ایشون پیشکش کردن. یکی از اون پیشکشا، پیشکش اون فرد یهودی با سواد بوده به نام مخیریق که 7 باغ دیواردار، حوائط جمع حائطه، حائط یعنی باغ دیواردار. حتی در زمان ما هم باغهای دیواردار گرونتر بوده، باغهایی که خیلی منظم و مرتب و آب و چاه و اینا داشته دیوار میکشتن، ولی باغهای معمولی دیگه دیوار نداشت با اینکه میوه داشت. حوائط 7 داشت، در قبا اومد خدمت پیغمبر، مسلمان شد بعد که مسلمان شد اومد در مدینه، در ضمن یک ملاقاتی با شهادت عده‌ای از مسلمانان همه اموالش رو تقدیم پیغمبر کرد، بعد رفت جنگ، در یکی از جنگا کشته شد و شهید شد که پیغمبر فرمود مخیرق خیر و یهودین، خیر و یهودن، بهترین یهود هستن. این فدک غصب شد توسط هیئت حاکمه. ماترک پیغمبر از جمله حوائط سبه غصب شد. خمس حق مسلم پیغمبر که در آیه 41 انفال می فرمد و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه بل الرسول بل ذی القربى بل یتامى بل مساکین، اون هم اینا مصادره کردم. یه سیر کوچولو بگم که برای آقای سرور خودم و برای ایمان و برای مهدی و برای خالشون هم مفید باشه، شماها شنیدید، برای شما هم تذکری باشه. این است که کلن در مسائل اسلامی بعد از پیغمبر به اصطلاح 4 حصر واقع شد. بگو حصر چیه؟ حصر علمی این که نشر حدیث رو من کردن، حصر سیاسی و اجتماعی این بود که حکومت گرفتن، حصر عاطفی این بود که ضرب و شتم و قتل که تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام ادامه داشت اینو انجام دادن، و حصر اقتصادی هم این که تمام ماترک پیغمبر و دارایی اهل بیت اینا تصاحب کردن. بشین بذار ایمان بره بیاره، بشین دیگه. پس این حصرا رو ایجاد کردن. حالا ما که میخوایم خطبه قدیر رو فرهنگ سازی کنیم و درس بدیم، مخصوصا تو ماه رمضان، به ویژه تو مهمونی ها، مهمونی های فامیلی، خانوادگی، دوستانی، دوره های مدرسه، همه تون حتما 5 صحبت کنید و پرزنت کنید خطاب فدک و قدیر رو و پیشنهاد کنید که بگیرن، بخونن، بفهمن، حفظ کنن. ما هم جایزه میدیم. یکی از کارهایی که میکنیم اینه که جایزه برای حفظش میدیم، جایزه کربلا. این خطبه فدک رو که ما متولی شدیم میخوایم حالا تفسیرش رو هم بگیم غیر از تاریخش. اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدهم که الهی و خدایی غیر از الله نیست. وحده، خدا تنهاست، یکتاست. تنهایی خدا رو چی معنا کنیم به فارسی؟ یکتا. چون بگیم یکه، نه، یکتا، بی نظیر. لا شریک له، شریک نداره، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه در افعالش شریک نداره. کلمتون لا اله الا الله یک کلمه است. میدونیم لا اله الا الله کلامه، ولی علتی که میگیم کلمه برای این که این کلام یک هدف داره و اون القاء توحیده و اقرار به توحیده. کلمتون لا اله الا الله کلمه است که جعل الاخلاص تعویلها، که خدا قرار داده تعویل این کلمه رو اخلاص. تعویل یعنی پیاده شده بیرونی این لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اینی که انسان اخلاص داشته باشه. جعل الاخلاص تعویلها، یعنی خدا قرار داده تعویل و پیاده شده تحقق خارجی کلمه لا اله الا الله را اخلاص. به این معنا کسی که لا اله الا الله در وجودش پیاده شده باید کاراشو فقط برای خدا انجام بده. اخلاص یعنی وارد شدن در خلوص، یعنی انجام دادن کارها خالصا لله. و زمن القلوب موصولها، و در ضمن قلبها و دلها قرار داده معنای چسبیده لا اله الا الله را. موصول یعنی چسبیده. علت این که در ادبیات عرب میگن موصول و سله، مثلا میگن موصولات، الذی الذین الذین موصولن، سله دارن فعلی که دیم. مثلا میگن الذین آمنو، الذین رو میگن موصول، از موصولات، آمنو رو میگن سلشه، چون به هم میچسبن، حتما باید بعد از موصول سله بیاد. اینجا میگه موصول یعنی اونه که چسبیده است به چی؟ به کلمه لا اله الا الله. و زمن القلوب موصولها، در ضمن دلها قرار داده معنای چسبیده به لا اله الا الله را. معنای چسبیده به لا اله الا الله توحید فطریست، توحیده. این توحید را در ضمن قلبها قرار داده. قلبها یعنی چی؟ یعنی در ضمن خلقت انسان طوری قرار داده که انسان هر کجا که میره خدایاب، خداجو، در جستجوی خداست. و زمن القلوب موصولها، یعنی در ضمن دلها قرار داده معنای چسبیده به لا اله الا الله را. معنای چسبیده به لا اله الا الله که توحیده در ضمن قلب هاست، یعنی خود انسان خودش باشه و خودش به قلبش مراجعه کنه، میبینه خدا پرسته. که در قرآن یه آیه داریم و فی انفسکم افلا تبصرون، خداوند متعال در جانهای شما روشنه و خودشو نشون میده، آیا بصیرت ندارید؟ این زمن القلوب موصولها یعنی این. و ابان فی الفکر معقولها، این کلمه لا اله الا الله یه موصول داره که معنای توحیده، یه معقول داره، یعنی اون قسمتی که تو عقل جا میگیره. از توحید چی تو عقل جا میگیره؟ این که انسان با عقل خدا دادی میگه که اگر خدا دوتا باشه میشه محدود، اگه خدا مثل اشیاء باشه میشه مخلوق، اگر خدا محدود باشه میشه معلول. پس معقول اینه، اون قسمتی از لا اله الا الله که معقوله در اندیشه ها روشن کرده. و ابانه روشن کرده، ابانه بانه بیان، بیان یعنی روشن کردن. به سخن گفتن ما میگن بیان. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، بیان یاد داده. بیان یعنی اظهار ما فی الضمیر. و ابانه اظهار کرده فی الفکره در اندیشه ها معقوله ها، اون قسمتی که از کلمه لا اله الا الله قابل تعقله. خود خدا قابل تعقل نیست، اما از کلمه لا اله الا الله اونی که قابل تعقله اینه که خدا یکیه، دوتا نیست، نمیشه دوتا باشه، اگه دوتا باشه محدود میشه. مسائل عقلی، میشه جهان خدا نداشته باشه؟ یعنی این پدیده ها خدا نداشته باشه؟ نمیشه، این معقولشه. نمیشه اثر بدون مؤثر باشه، نمیشه نظم بدون ناظم باشه، نمیشه حدوث بدون محدث باشه، اینا معقولشه. اما خدا چیست؟ چیستیش معقول نیست، لذا در فکر هم نمی گنجه. لذا در روایات به ما گفتن که من تفکر فی ذات الله فقط تزندق، اون قسمتی را گفتن که در عقلها جا نمیگیره. چی از خدا در عقل جا میگیره؟ اینه که هست، دوتا نیست، مثل مخلوقات نیست، لیس کمثله شیء و امثال ده. اینا رو خوب یاد بگیرید، یعنی اینا خلاصه خیلی بحثای سنگین جاهای مختلفه. الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته، محال است، ممتنع است از دیده ها دیدن او، از بصرها دیدن او. ابصار جمع بصره، بصر یعنی چشم. ممتنع است و محال است از دیده ها دیدن او، چون چشم ما چیزایی رو میبینن که شکل داره، حجم داره، چهره داره، قیافه داره، مجسمه. و الا اگر چیزی حتی در عالم ماده باشه اما مجسم و متراکم نباشه ما نمیبینیم، ما هوا رو نمیبینیم. هوا مگر اینکه هوا غباری درش باشه یا هوا خیلی سنگین باشه ما ممکنه ببینیم. اما الممتنع من الابصار رؤیته، این خدایی که شهادت دادیم که لا اله الا الله وحده لا شریک له، ممتنع و محال است از دیده ها دیدن او، چون دیدن مال موجوداتی است که شبیه مخلوقات باشند. لذا خدا را با دیده های فیزیکی و بیولوژیکی و فیزیولوژیکی نمیشه دید. پس ممتنع است از بصرها دیدن او. و من الالسن صفته، الالسن جمع لسانه، از زبانها محال است صفت او. اینجا صفت به معنای توصیفه، یعنی زبانها نمیتونن خدا را توصیف کنن، چون وقتی خدا را نمیتونن بشناسن، نمیتونن ببینن، چجوری توصیف کنن؟ فقط باید عقلشون و فکرشون به اون اعتراف کنه. لذا در قرآن داریم افالله شکم فاطر السماوات والارض و جهدو بها و استیقنات انفسهم ظلمن و علوان، ظاهرا انکار میکنن اما درونشون خدا را قبول داره. حضرت زهرا هم در یه جایی در ادامه این خطبه میفرماید که پیغمبر اکرم در بین مردمی آمد که مردم منکرتن لله مع عرفانها، الان صفحه 6 هستیم، این تو صفحه 10، منکرتن لله مع عرفانها، اومد در میان قومی که منکر خدا بودن اما خدا رو میشناختن، یعنی درونشون خدا رو میشناخت ولی در زبان خدا رو منکر بودن. اینجا اینجوری میگیم و من الالسن صفته، یعنی توصیف خدا براشون ممکن نیست، به زبان نمیتونه بگه. میگه چی بگم؟ حتی الانم یه دانشمند بزرگی باشه، یه کوه سنگینی باشه، یه دریای خوشگلی باشه، یه تابلوی زیبایی باشه، نمیدونم، نمیتونم توصیف کنم. اینقدر بزرگه، اینقدر زیباست، اینقدر بالاست، اینقدر بلند مرتبه است، من نمیتونم توصیف کنم. حضرت میفرماید از زبانها ممتنع است توصیف اون. قرآن هم اینو گفته. چی گفته؟ گفته سبحان الله اما یصفون الا عباد الله منهم المخلصین. منزه است خدا از توصیف مردم مگر کسانی که مخلصن. مخلصین کیا هستن؟ کسانی هستن که اول خالص شدن، بعد مخلص شدن، بعد مخلص شدن. خالص شدن یعنی کارشون رو برای خدا انجام دادن، مخلص شدن یعنی تعمد داشتن، خودشون یه کاری انجام دادن، خودشون رو در گیت و در بیس اخلاص وارد کردن. مخلص شدن یعنی بعد از این که خودشون حرکت کردن برای اخلاص، خدا یخشون رو گرفت، کلشون رو گرفت، دستشون رو گرفت، کشید جلو و در اخلاص وارد کرد. مخلصین لذا بالاترین به اصطلاح بندگان هستند. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، که منظور از عباد مخلصین پیامبران و اوصیای پیامبران هستند، که در رأس مخروط پیامبران کیه؟ پیغمبر ماست. و در رأس مخروط اوصیا امیرالمومنین علیه السلام. و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطه به. اوهام جمع وهمه، وهم یعنی تفکر، یعنی خیال، یعنی اندیشه، یعنی فکر. منتها اگر بخوایم اصطلاحات دقیق منطقی و فلسفی رو بگیم، باید بگیم که مدارک احساس یعنی حواس عبارت است از احساس، تخیل و اوهام و تعقل. اینا مدارک احساس و مدارک درکه، اما اینو نمیگیم اوهام. فعلا اینو بگم که به اصطلاح حواستون خیلی اون ور نره. اوهام که جمع وهمه یعنی چی؟ یعنی مطلق اندیشه بشری. خداوند حضرت زهرا میفرماید که الممتنع من الاوهام الاحاطه به. اندیشه ها به خدا احاطه پیدا نمی کنند، محال است که به خدا احاطه پیدا کنند، چون خدا بزرگتر از ماست و احاطه زمانی است که یه موجودی محدود باشه. ما الان به این اتاق احاطه داریم، ما الان به شهرمون احاطه داریم، الان به این ضبط صوت احاطه داریم، الان به کتاب فیزیک شما فیزیسیان ها احاطه دارید، من به کتاب فقه مثلا نیمه احاطه دارم. این احاطه ما ولی که همه اینا محدودن. اما من الاوهام الاحاطه تو به خدا ممتنع است از خیالات ما. اوهام چه معنا کنیم؟ از اندیشه ها، از خیال، از وهم، از عقل ما که بهش احاطه پیدا کنیم. هر جا در روایات وهم آمده نوعاً، مگر با قرینه غیر از این باشه، هر جا در روایات وهم اومده منظور از وهم مطلق اندیشه است. چه اندیشه احساسی؟ اندیشه احساسی چیه؟ من الان این آقایان رو میبینم، قیافه‌شون تو ذهنم هست، این اندیشه احساسیه. بعد از این که رفتم فردا یادم میفته که دیشب دیدم، این میشه صورتشون رو در نظر میارم، قیافه‌شون رو، میشه تخیل و خیال. فردا یادم میفته که این دوتا به من اظهار علاقه کردن و منم دوستشون دارم، دوست داشتن میشه وهم. بعدم فکر میکنم میگم جوان، جوان باید رعایت بشه، جوان عقلیه، یعنی کل جوان. جوان نه عماد، نه مهدیار، نه محمد عطا، نه کسی دیگه، جوان کلی عقله. الاوهام که وقتی میگیم یعنی نه ادراک حسی، نه ادراک وهمی، نه ادراک خیالی و نه ادراک عقلی، بر خدا نمیتونه احاطه پیدا کنه. این سه تا چهار تا ادراک قبلا هم است که یه بار گفتم، اما در این حال اگر لازم بود هفته دیگه هم عرض میکنم. الاحاطه تو به ابتدع الاشیا، از اینجا شروع کرده به خلقت صحبت کردن حضرت زهرا، که انشالله در براتون توضیح میدم. صلوات بفرستید.